أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. المقصد الخامس في الإمامة، پنجمین مقصد از مقاصد ششگانه کشف المراد و تجلیل الاعتقاد در امامت است. مرحوم خواجه می‌فرماید، چند تا از عبارت‌های خود خواجه رو بخونیم تا برسیم به متن علامه. قال الامام لطفا فیجب و نسب و علالله تعالی تحصیلن الغرض. ابتدا به وجوب نسب امام می‌پردازه. چرا نسب امام واجب است؟ بر خداوند متعال، چون می‌فرماید امام لطف است و لطف بر خدا واجب است، نسب امام بر خدا واجب خواهد شد. خب حالا چرا لطف است؟ چرا امام لطفه؟ میگه چون غرض رو تأمین میکنه. لطف مقرب به طاعت و مبعد از معصیت بود، و نسب امام غرض رو که هدایت باشد رو تأمین میکنه. پس بنابراین نسب امام بر خداوند واجب است عقلاً. خب البته اینجا اختلاف نظرهایی است که دیگه حالا قبلا اینا رو بحث کردیم، مروری میکنیم که آیا وجوب امام عقلی هست یا شرعی هست، و مصنف در واقع استدلال برده که نسب امام وجوبش بر خدا وجوب عقلی هست. البته که میگیم یجب بر خدا، یعنی یجب عن الله، نه اینکه حالا ما بخوایم یه تکلیف برای خدا تعیین بکنیم. ما که تعیین تکلیف برای خدا نمی کنیم. واجب است بر خدا یعنی کمال خدا اقتضا میکنه کار انجام بدن. مثل اینکه میگن و شما که حکیم هستید واجب است که درس بخوانید. کسی برای شما تعیین تکلیف نکرده، کمال شما اقتضا میکنه که اهل درس و بحث و مطالعه باشید. خب اینجا ممکنه کسی بگه شاید یه مفاسدی داشته باشد نسب امام، درسته یه غرضی تعیین می‌کنه ولی مفاسدی هم داشته باشه. میگه ولی مفاسد و معلومت الانتفاع، معلومه که فسادی و مفاسدی ندارد، چون مفاسد ما میدونیم چیه، اونچه امور قبیح هست، و وقتی میدانیم نسب امام ما رو به هدایت میکشاند و این هدایت زلالتی به همراه ندارد، خب دیگه مفاسد معلومت الانتفاع هم. خب حالا کسی میگه کی گفته قبول نسب امام لطفه، فسادی هم نداره، همش هم مصلحته، اما از کجا میگید که لطف انحصار در نسب امامه؟ خب خدا از طریق دیگری هم میتونه این کار انجام بده. میگه این دیگه معلومه نزد عقلا، برای وقتی پیغمبر از دنیا رفته و پیغمبر خاتم انبیا از پیغمبر دیگه قرار نیاد، خب منحصر میشه به امام دیگه. اذا میفرماد و المفاسد و معلومت الانتفاع یک، و انحصار و لطف فیه یعنی در نسب امام معلوم للعقلا، اینم اشکال دوم. پس یک اشکال مفاسد بود که دفع کرد احتمال مفاسد، یک اشکال این که از کجا میگید لطف در نسب امام منحصره، اینم گفت. خب اشکال سوم، شما که میگید نسب امام لطف است، پس چرا امام زمان غائبه؟ نسب بشود ولی نباشد، فایده نداره. میگه چرا فایده داره؟ چون و وجود او لطف و تصرف او آخر، یعنی تصرف او لطف آخر. امام وجودش لطف است، چون آثار تکوینی داره، هدایت تکوینی امام بکن فتح الله بکن یختم، لذا امام وجودش لطفه، تصرفش هدایتگریش لطف دیگری هست. البته ما از هر دو جهت هم هدایت تکوینی هم تشریعی امام رو نیاز داریم، ولی حالا محروم شدیم در هدایت تشریعی از امام. چرا؟ چون و عدمه منا، چون عدم امام از ناحیه ماست، ما قابلیت نداریم، ما آمادگی نداریم، ما حاضر نیستیم امام بپذیریم. اگر پذیرای امام بودیم، خب امام وقتی میگیم غائبه که منظور این نیست توی عالم دیگری یا کره دیگه زندگی میکنه، تو همین کره خاکی زمینه، ولی نمیشناسیم که این امام است، چون ما قابلیت و آمادگی پذیرش رو نداریم. اضافه و وجود و لطف و تصرف او آخرین، لطف آخر و عدم او یعنی عدم امام، عدم امام یعنی غیبت امام، من از ناهی ماست. این مسئله اول در وجوب نسب امام بود. چون کل بحث امامت فکر میکنم 9 مسئله داره. بله، کل مبحث امامت رو جزو بودید من بیارم. نه ببخشید، باز میخوام. بله 9 مسئله داره. 9 مسئله در کل مبحث امامت هست که حالا مسئله اولش وجوب امام بود که بود. مسئله دوم میفرماید امام باید معصوم باشد. عصمت امام. المسئله الثانیه فی ان الامامه یجب ان یکون معصوما. جناب خواجه نصیرالدین طوسی برای اثبات عصمت امام دلیلی که میاره عبارت است از امتناع تسلسل. این دلیل اول. چرا امام باید معصوم باشه؟ البته این نظر امامی است، نظر اسماعیلی هم هست، ولی اهل سنت عصمت امام قائل نیستن، عدالت امام رو شرط میدونن، اما عصمت رو قائل نیستن. چرا؟ چون امامت رو اینا منحصر کردن به یک کسی در حد رئیس جمهور، کسی که میخواد مثلا کشور از نظر نظامی و امنیتی و اینا اداره کنه، نه نقش هدایتگری. ریاستون عام، رئیس حکومت، جامعه رو مدیریت میکنه. این خب همین که احکام شرعی رو بداند و عدالت داشته باشه کافیه، ولی ما بحثمون در هدایت، که البته در از زیر مجموع مصادیق هدایت ریاست هم هست. توجه دارید، این ما ریاست رو زیر مجموعه هدایت میدانیم، ولی اگر مثلا ریاست داشته باشه اما شأن هدایت که نداشته باشه، جامعه رو به سمت دیگه میبره. میفرماید که چرا امام باید معصوم باشد؟ میگه چون تسلسل پیش میاد، اگر امام معصوم نباشد تسلسل لازم میاد، تسلسل هم محاله، پس عصمت امام لازم. چرا؟ چرا تسلسل پیش میاد؟ میگه چون اگر امام معصوم نباشد، خب اگر خطایی کرد به زلالت جامعه رو کشوند، بعد یه امام دیگری باشد که جلو زلالت او رو بگیره، بهش بفهمونه تو اشتباه میکنی. اگر اون امام هم معصوم نباشه، باز ممکنه گرفتار زلالت بشه. وقتی گرفتار زلالت شد، باز یه امام دیگه باید بیاد و جلو زلالت او رو بگیره و هاکذا. حالا مجر را فتسلسل و تسلسل شون محاله. پس ما از اول میگیم امام باید معصوم باشه. این دلیل هم. دلیل دوم که دلیل خیلی به نظرم مهمتری هست، اینه که امام حافظ شرعه، حافظ شریعته. امام موقعیت و منصبش فقط منصب اداره سوریه کشور نیست که با این کشور رابطه برقرار بکنن یا نکنن، فلان تصمیم اداری مالی رو بگیرن یا نگیرن، این نیست. حفظ شریعت است، و چون حفظ شریعت است باید معصوم باشه که این حفظ شریعت به گناه و انحراف و زلالت کشیده نشه. این هم دلیل دوم. پس دلیل اول چی بود؟ و امتناع و تسلسل یوجب عصمت امام. این عصمت امام. ولأنه حافظ لشرع، امام حافظ شرع. سوم، دلیل سوم، و لوجوب انکار علی لو اقدم علی المعصیه فیزاد امر دلیل سوم این است که اگر امام اقدام به معصیت کرد باید انکارش بکنی، و این تضاد داره با امر طاعت. یعنی از یک طرف دستور به ما دادن که اطیع الله و اطیع رسول و اولی الامر منکم، یعنی باید اطاعتش کنی، از طرفی اگر معصیت کرد باید انکارش بکنی، چون قرآن صریحا آیات امر و نهی از منکر میگه انکار خطا لازمه. پس هم باید اطاعتش کرد هم باید انکارش کرد، تضاد لازم نه فیضاد هم رد تا. و یفوت الغرض من نسبه، اینم دلیل چهارم، یفوت الغرض من نسبه، فوت می شود غرض از نسب امام اگر امام معصوم نباشد. چون دلیل وجوب نسب امام چی بود؟ تحصیلا الغرض، و اگر معصوم نباشد غرض که هدایتگری هست تأمین نمیشه، فوت پیدا میکنه غرض، یعنی امر هدایت توجه داری، اطاعت الهی این فوت پیدا میکنه از نسب امامی که معصوم نیست، و یفوت الغرض من نسب امامی که معصوم نیست. دلیل پنجم، ولنحطاط درجته عن اقل العوام، اگر معصیت از امام صادر بشه بعد مرتبه و درجهش از عوام هم نازل‌تر میشه. چرا؟ چون فرض اینه که امام عقلش بیشتره، معرفتش به خدا و سباب عقاب بیشتره، امام اعلم الناس اتقى الناس برای مقامات بیشتری داره، چون تقدم مفضول بر فاضل که جایز نیست. فرض اینه امام فاضله، فاضل یه ویژگی هایی داره، فاضل ویژگی ها وقتی خطایی بکنه این اقل و درجتن انن عوام میشه. یک عالم دین، یک عالم هرچه علمش بیشتر بشود خطایی اگر بکند از عوام هم درجهش بیشتر تنزل پیدا میکنه، چون آسیبی که میزنه به دین داره من خیلی بیشتره. یه آدم معمولی مثلا فرض کنید یه کاسبیه، یه نمیدونم شغل معمولی داره، راننده است، مثلا یه شبهه ای تو ذهنش هست، حالا به اطرافیاش هم میگه، معلوم نیست چقدر حرفشو گوش بدن اعتماد بکنه. اما اگه یه عالم دینی منحرف شد یه شبهه وقتی مطرح کرد کل جامعه رو فاسد میکنه، اضافه فساد در عالم و فساد در عالم. اینم خب یه اشکال اینجا مطرح میشه در بحث عصمت، و اون این که عصمت آیا با قدرت بر گناه سازگاری داره یا نه؟ میگه بله، ولا تنافی العصمت و القدرت. یعنی حالا که امام، این اشکال به عصمت پیغمبران هم هست، پیغمبری که معصوم است، امامی که معصوم است، آیا قدرت بر گناه هم داره؟ اگر بگی قدرت نداره خب میشه جهل، مثل اینی که بگید مثلا این میز گناه نمی کنه، چه ارزشی داره؟ اسمتی که اختیار نفع بکنه ارزشی نداره. میگه نه، از پس این اسمتی که ما معتقدیم اختیار و اراده و قدرت رو نفی نمی کنه، چون اسمت اون چیزی که خدا میده برای علم لدنی خدا میده، ولی اراده قوی او، یعنی میداند گناه چیه ثواب چیه، میدونه خطا چیه ثواب چیه، هم گناه و ثواب را میداند چیز سه سنقطه، هم خطا و ثواب به صاد را میداند چیز. پس اینو میدانه، تو این علم خدا بهش عنایت کرده، یعنی بر اثر تقوا و اینا خدا یه علم لدنی بهش داده، اما این اراده رو دارد که خلاف این علمش عمل کنه، میتونه، ولی اراده قویش باعث میشه که خلاف این علم عمل نکنه، و اراده هم منشأش قدرته. پس ولا تنافی العصمت و القدرت، اینم مسئله دوم. مسئله سوم که در بحث امامت هست این است، فی ان الامام یجب ان یکون افضل من غیره، فرماید که
دلیل امامت
نه الان بس قدرت اثبات قدرت نیست، اثبات اینه که حالا که اسمت رو ثابت کردیم، آیا اسمت با قدرت، با اراده و قدرت تعارض داره؟ یعنی اسمت مستلزم جبر میشه؟ میگه نه.
ما فقط گفتیم نمیشه.
نه برای اینکه عرض کردم خدمتتون، او اراده داره. یعنی امام معصوم با اراده خودش میتونه گناه کنه، ولی نمیکنه گناه.
اونایی
که
اشکال مطرح
میکنن، خودشون نمیدونن امام اراده داره. نه خب اینا اشکالشون خیال میکنن اگر کسی اسمت داشت، اسمت نافی اراده است. خیال میکنن اسمت و اراده با هم جمع نمیشه. میگیم نه چرا جمع میشه؟ مثلا شما اسمت دارید در این که حاضر نیستید دست به آتش بزنید، اما آیا اراده هم نداری؟ نمیتونید با اراده دست به آتش بزنید؟ چرا؟ حرف این عبارت این است، میخواد بگه اسمت و اراده با هم جمع میشود. بله؟ خب دیگه میشه ارزل و ناس. مجبوره یعنی چه؟ یعنی اراده نداره؟ نه ارزشی نداره، به هدف نمیرسه. برای اینکه اگر ما بدانیم، چون ائمه میخوان الگوی ما باشن، الگوی ما اگر مجبوره و من اختیار دارم، خب این چه الگوییه؟ سنگ میتونه الگوی شما باشه، سنگ هم گناه نمی کنه. تا حالا دیدید سنگ مثلا سر آدمی رو بباره؟ نه. سنگ بدزده؟ نه. هیچ کدوم از این جنایت ها رو سنگ انجام نمیده، پس معصومه، ارزشی نداره. میخواد بگه انا بشرون مثلکم، من بشری مثل شما هستم و بشر اختیار داره، اراده داره، شهوت داره، غضب داره، عقل داره. بله علم لدنی خدا به من داده، چو وحی فرستاده به من، یا علوم لدنی دیگر رو به انبیا ائمه فرستاده، ائمه محدثن دیگه. اما اراده داره، میتونه گناه کنه، میتونه تمام اینا رو بخواد. کمان که داشتیم مثلا کسی مثل بلعم باورا، علمش کم نبود، آدم خوبی هم بود، ولی برها وسوسه‌های شیطانی غالب شد، ارادش رفت به این سمت.
شاید خدا
خواست که اگر خدا بخواد، خدا
مثلا باید مثلا حفظش می‌کرد از این گناه. چطور مثلا حضرت آدم علیه السلام یک کاری رو انجام داد، حالا میگن که وقتی مثلا مثلا بشری نبود، حالا مثلا گناه معصوم بشه، ولی خدا
برای اینکه حفظش بکنه باید مثلا از گناه همیشه مصون بمونه. نه زمینه، ببین خدا حفظش میکنه معناش این است که مثلا فرض بکنید آدم رو، برای انسان با تقوا هم میبینه، انسان در معرض گناه قرار نمیده، نه اینکه اختیار گناه کردن رو ازش میگیره. خدا عنایت میکنه، هدایت های تکوینی ثانوی داره، مثلا خدا توفیق میده تو جمع انسان خوب قرار بگیری، دوستان آدمای خوبی باشن، همسایه خوبی داشته باشی، توجه داری؟ این همسر خوب، همسایه خوب، پدر مادر خوب، نمیدونم محیط، اینا گویا عنایت‌های الهیه، برای در اثر کار خوبی که آدم انجام میده خداوند این چیزای خوب رو نصیبش میکنه. یا خداوند همچین موقعی قرارش میده که بتونه سخنش تأثیر بر دیگران داشته باشه، انحراف دیگران بر او تأثیری نداشته باشه. اینا همه علتهای اعدادیه، اراده رو نفع نمی کنه. توجه دارید؟ این که شما مثلا نصف شب از خواب بلند میشید، دوست دارید نماز شب بخوانید، اما برای اراده میگی، اراده خودتون از میرید وجود میگی نماز شب میخونید. بله خدا این توفیق رو بهت داده که مثلا با نشاط از خواب بلند شید که دو رکعت نماز بخوانید. این عنایت الهی است، توجه دارید؟ ولی به هر حال شما با اراده نماز شب میخونید، میتونی نخونی، توجه دارید؟ این که خداوند زمینه ها رو فراهم میکنه حرف درستی است. انسان هر چقدر با تقوا تر باشه، مقید تر باشه، خداوند زمینه های بیشتری براش فراهم میکنه، توجه دارید؟ مثلا تو کلام شما مثلا گاهی خود داری در یه زمینه تحقیق میکنی، یه دفعه میبینی عجب یه منبعی من حیث لایحت سب دست داماده، عجب چه منبع خوبی این، چه به موقع خدا دست من رسونه. توجه دارید یه شبهه ای رو میخواید جواب بدید که مثلا این نسل جوان از شبهات در امان بمانند، نیتت اینه، قصد خیری دارید، خدا میبینی ابزار و وسایل برات فراهم میکنه، اما در این حال شما اراده دارید میتونید شبهه جواب ندید، میتونید هم شبهه جواب بدید. توجه دارید؟ پس بنابراین اینکه یه توجهاتی عنایاتی خداوند ائمه و عشقم هر انسان با تقوایی میکنه، ان تتق الله یجعل لکم فرقانا، خب عنایت الهیه، ولی شما این کار با اراده خود انجام دادید که کار بد هم همیتوره. مثلا فرض به یک کسی با اراده خودش مواد مخدر مصرف کرد، بعد دیگه عقلش پرید، رفت رانندگی کرد، دیگه اینجا اراده ای نداره و زد یه آدمی رو کشت، اینجا مجازاتش میکنن، میگن تو با رفتار ارادیت کاری کردی که اون حرکت غیر ارادیت انجام بشود. اما به هر حال این حرکت غیر ارادیت مبتنی بر اراده است. انسان ها اراده دارن، ولو اراده مقدمات باعث یه فعل غیر ارادی خوب یا بد میشود. پس بنابراین این که خداوند زمین رو فراهم میکنه، یا خداوند انسان رو به حال خودش فراهم میکنه، میگه تو کاری با من نداری، من این کاری بد ندارم، برو گرفتار رفیق بد میشی، گرفتار محیط بد میشی، گرفتار این رو خودت خواستی، اما باز این اراده رو دارید به خدا برگرد، خداوند خیلی از این عوامل اعدادی رو برات تغییر میده. بسید
ببخشید، اماما این وقت
تولدشون
چیکار کرده
بودن
که خدا این زمینه رو
برشون فراهم کرده؟ این برمیگرده به بحث عالم زر که یه وقتی اشاره کردم که ما قبل از اینکه تو این عالم بیم در عالم زر ارواحمون بوده، خلق الارواح قبل الابدال به الف آن، در اون عالم زر ما اونجا امر و نهی داشتیم، عقل داشتیم، طاعت و عصیان داشتیم، اما تکالیف اونجا با تکالیف این عالم تفاوت داره. توجه داره چطور؟ مثلا بعضی تکالیف زمان حضرت موسی با بعضی تکالیف زمان ما تفاوت داره. توجه دارید؟ اما اونجا هم تکالیف مخصوص خودش بوده، اونجا همه اقرار کردن الست و برب بکن جواب بلا دادن، اما بعضی هم اسیان داشتن، بعضی ها تخلف داشتن، بعضی ها اطاعت داشتن. اون روح وقتی میاد در پس این روح در عالم زر طیب و خبیث داره با اراده خودشون. خب جنینی هم که منعقد می شود 4 ماهگی که بعد روح میاد منعقد میشه به این بدن، به این جسم، این هم خودش راه ثواب و خطا داره. مثلا این نطفه با لقمه حرام به وجود بیاد یا با لقمه حلال به وجود بیاد، پس هم جسم طیب و خبیث داری. این جسم البته چون فعل پدر و مادره، فعل اراده پدر و مادره، اراده پدر و مادر نقش دارنده این که جسم چه جسمی باشه. خب ولی اون روحه که همه ثواب و عقابای ما به روح برمیگرده، اون روحه دیگه چیه؟ اراده خودشه. وقت روح طیب به جنین طیب میاد، روح خبیث به جنین خبیث میاد. این که گفته می شود از سعید و سعید فی بطن امه، از شقی و شقی فی بطن امه، مقصود همین. حالا از بحث خیلی دور نشیم. می فرماید المسئله الثالثه فی ان الامامه یجب ان یکون افضل من غیره. مسئله سوم از مسائل نهضان امامت این است که امام واجب است که افضل از غیر امام باشد. یعنی چی؟ یعنی و قبح و تقدیم المفضوله معلومون ولا ترجم فی المساوی. مساوی اگر باشه امام و مأموم، این که ترجیح نداره، دو نفرن مساوی هم، یکی امام امام که مأموم. اگر مفضول بر فاضل مقدم بشه، اینم معلوم قبیحه. پس به طریق اولا باید امام افضل است غیر امام باشه. اینم مسئله سوم. مسئله چهارم نه اینو از خونم خدمت نه خب بله، حالا الان بحث ما امامت عام است، هنوز وارد امامت خاصه نشدیم. اگر یه وقت اهل سنت بگن ما معتقدیم امام افضل است، در اینجا دیگه با ما رأیشون یکیست، اختلافی نه. حالا بعد باید بحث کنیم رو مثلا. و این نکته اینه که یه عده قابل توجهی از اهل سنت افضلیت رو نپذیرند. فعلا الان بحث کبرویه دیگه، بحث صغروی. الان نگفتیم ابوبکر افضله یا امیرالمومنین، میگیم امام باید افضل باشه. شما میگید اهل سنت هم همین رو میگن، خیلی خوب میگه، با دعوای نداره، دعوا در مصداق. الان فعلا امامت عامه است. مثلا المسألة الرابعة في وجوب النص على الإمام، نص بر امام. ببینید ما یه نصب داریم، یه نص داریم، اینا نباید خرد بشه. نص امام، نص امام، هر دو لازم به مقام مشروعیت است. چون یه مقام مقبولیت هم داریم. مقبولیت مردم چطور کشف می شود؟ مثلا ممکنه کسی بگه مقبولیت امام رو با مثلا شورای عرض کنم خدمتتون مهاجرین و انصار، مقبولیت رو از این طریق، یعنی اگر شورای مهاجرین و انصار پذیرفتن، بقیه هم دیگه نباید مخالفت کنن. قدیم اینطور بود دیگه، نه مدل مقبولیت، وقتی مهاجر و انصار در مدینه جمع می شدن خلیفه انتخاب می کردن، دیگه مقبولیت تمام شد. یه خیلی ها بودن در شام، خیلی ها بودن در کجا کجا کجا، اینا که نبودن توی مدینه، ولی اونا هم دیگه می پذیرفتن، می گفتن چون این جمع رأی دادن بقیه هم تابن. الان مدلش انتخابات در سراسر کشوره. قدیم اینطور بود، مثلا اگر فرض کنید تهران دیگه رأی میدادن به هر کسی، بقیه شهرها میپذیرند. مثال میزنم. الان مدل دموکراسی اینه که نه، کل شهرها رأی بدن. حالا به چه نوع رأی در کشور مختلف فرق داره. مثلا آمریکا یه مدل داره، ایالت ها یه درصدی سهمیه ای دارن. توجه دارید؟ درصدی دارن. حتی یعنی یه وقتا میبینید مجموعه تک تک شرکت کنندگان در انتخابات ممکنه به الف رای دادن، ولی در این به رای آورده، چون هر ایالت یه سهمیه ای داره. میگه این مثلا 10% سهمیه، 5%، 6%، این کلان بر اساس درصدها رای میدن. مدل اونا اینطوری هست. توجه دارید مدل های دموکراسی یکسان نیست. خب الان فعلا با این مقام مقبولیت کار نداریم. تو مقام مشروعیت یه نصب داریم که بحث ثبوتی است، یه نصب داریم که بحث اثباتی است. نصب ثبوتاً امامی رو منصوب می‌کنه، توجه داریم، ثبوتاً خدا نصب کرده، ولایت از امام به امام دیگه منتقل شد. حالا مردم چطور بفهمن؟ با نصب. نصب با صورت مشروعیته، اما مربوط به مقام اثبات هست. درست. من کنت مولا فازا علی مولا. میفرماید خب ول اسمتو تقتضی ان نصب و سیرتو. وقتی میگیم عرض کنم امام باید معصوم باشد، پس نتیجه بگیرید نسب امام هم علی الله واجب بود دیگه. گفتیم نسب امام که بر خدا واجب، اسمت هم ثابت کردیم، خب قطعا نسب امام هم باید ثابت بکنیم. چون کی میتونه بفهمه که این شخص معصوم از این ویژگی داره؟ میگیم تا حالا ما گناهی از پیغمبر یا امیرالمومنین ندیدیم، اما آیا خراب که نشد؟ بله اینجا هیچ موقع نذارید
پایین
صندلی
تو
بود. پایین من کجا شام؟
پایین
صندلی آم خب آسیب که ندید. اگر آسیب ببینه ما ضامنیم. نه درست کرده بگه اینا رو زیر چیز هم عرض کنم خدمت شما، وقتی نسب واجب بود علالله، وقتی اسمت ثابت شد، خب تقتضی النسب، باید خداوند این شخص رو معرفی بکنه. درست. پس اسمت امام تقتضی نسب امامه، بعد امام منسوس باشه. و بعد میفرماید وسیرته، یعنی سیره پیامبر هم اقتضا میکند، اثبات میکند نسب را. میفرماید که در واقع چون اسمت مخفی است، امر مخفی است، لا یعلمها الا الله، پس نسب امام و نس امام بعد از قبل خداوند باشد. ببینید این استدلال خواجه رو چی علامه رو ببینید تو مد میگه و دلیل علام ما ذهبنا الی وجهان، چون اقوال اول ذکر میکنه، میگه ذهبت الامامی خاصه الی ان الامام یجب ان یکون منصوصا علی، بعد میگه عباسیه چی میگن، زیدیه چی میگن، باقی مسلمی چی میگن، بعد دلیل رو که میگه، میگه الاول انا قد بینا انه یجب ان یکون امام معصوما و اسمت امر خفی لا یعلم الا الله تعالی، امام باید معصوم باشد، اسمت امر خفی است که خدا فقط میداند اونو، فیجب ان یکون نسب او من قبل الله. ببین نسب و قاطی کرده علامه، نسبشو که قبلا ثابت که من نهی خدا، حالا بعد بگه یجب ان یکون نسب او من قبل تعالی، نه نسب او، لانه او خداوند عالمون به شرط من دون غیره، چون نسب رو که قبلا گفتیم اینجا نسب، حالا میتونید به بالاش بنویسید نسب اثباتی مقصودشه، توجه دارید نسب اثباتی میشه همون نسب. نه خوش نمیدید، خوش ندادید. من چی عرض کردم؟ گفتم نسب امامو که قبلا ثابت کردیم، الان بحث ما نسب امامه، یه بحث اثباتی است. مگر اینکه اینجا نسب به معنای چی بگیریم؟ نسب اثباتی بگیریم که منظور نسبه. بعد دلیل دوم چیه؟ میگه ان النبی کان اشفق علی الناس من الوالد علی ولده، یعنی شفقتی که پیامبر نسبت مردم دارد از والد نسبت فرزندش بیشتره، حتی انه ارشدهم الی الاشیاء لا نسبت لها الی الخلیفه بعد که ارشدهم فی قضاء الحاجه لا امور کثیره مندوبه. سیره پیغمبر دلالت داره بنی که حتما باید نسب بکنه. چرا؟ پیغمبر خیلی از چیزایی که اهمیتشون از خلافت کمتره بیان کرده، اموری که استحبابیه بیان کرده. گاهی خود کان ازا سافر عن المدینه یومن و یومن استقلب فی یامن یقوم به امرت مسلمی، یه روز دو روز چند روز امام از مدینه میرم یک کسی جانشین خودش تعیین توجه داری. پیغمبری که امور مستحبی رو میگه، اموری که اهمیتشون از خلافت کمتره میگه، یه روز دو روز از مدینه میرفت پیغمبر برای مأموریتی برای کاری، یه نفر جانشین میذاشت. آیا ممکنه امر خلافت رو مهمل نگه داره، رهاش کنه، در حالی که امر خلافت جزء خطیرترین اشیائه، اینو مهمل نگه داره؟ عدم ارشاد مردم فی اجل الاشیاء، یعنی خطیرترین اشیاء رو پیغمبر رها کنه، و اسناها یعنی درخشنده ترین اشیاء رو ول کنه، و اعظمها بلند مرتبه ترین اشیاء رو قدرن، و اکثرها فائدتن و اشدهم حاجتن الیها، که چی باشه؟ و هو المتولی لامورهم بعد، کسی که باید متولی امور مردم باشه بعد از پیغمبر، اینو رها کنه؟ میگه نه نمیشه. فوجب من سیرتی نسب امام بعده و نسب علی و تعریف سیره پیغمبر نسب امام رو بعد از خودش اقتضا میکنه، نسب بر امام رو اقتضا میکنه، تعریف بکنه به مردم اون امام رو، یعنی بشناساند که این شخص امام است، دست بالا بره، همه مردم جمع بکنه، پیش که جلوتر رفتن برگردن، خبتری ها برسن، من کنت مولا و آزو علی مولا، بعد بیعت بگیره و و و و اون حدیث قدیریه که چقدر مفصل هست. بگه پس و الاسمت و تقتضی النسا و سیرت و یعنی سیره پیغمبر هم تقتضی النسا. حالا عرض کردم اینجا دیگه مرحوم علامه قدی بین نسب و نسب خلق کرده، اینا بس الان نسبه، نسب نسب قبلا گفته شد. خب اینم از این. و اما مسئله پنجم، مسئله پنجم که ما اینا همه تا آخر مسئله پنجم خونده ایم دیگه، پنج شیش تا جلسه هست دیگه انشاءالله ملاحظه فرمودیم. مسئله پنجم میره وارد امامت خاصه میشه. فی ان الامام بعد النبی بلا فصل علی ابن ابی طالب، فی ان الامام بعد النبی بلا فصل علی ابن ابی طالب، امام بعد از پیغمبر، اما امام بلا فصل، بلا فصل متعلق به امام، امام بلا فصل، بلکه امام با فصل، با فاصله که همه قبول دارن، امام بلا فصل بعد از پیغمبر علی ابن ابی طالب است. حالا چرا؟ چرا؟ چند تا دلیل میاد. یک، من دیگه عبارتوی خواجه رو فقط میگم، قال و هما مختصان به علی، برای اینکه هم اسمت هم نسب مختص علی ابن ابی طالب، هیچ یک از اهل سنت به اسمت صحابه ادعا نکرد، نسی هم ندارد، اما ما هم برای اسمت امیرالمومنین دلیل داریم، هم نسب، و اصلا نسب دلالت بر اسمت داره، نسب دلالت بر اسمت داره و نصوص فراوانی هست. حالا نصوصی رو بجم قال و النص الجلی فی قولی سلموا علی بامرت امیرالمومنین، سلام کنید بر او به عنوان امیرالمومنین، علی یعنی به حضرت علی علیه السلام. پیغمبر دستور میده به مسلمانان که سلام بکنید بر علی با این عنوان، السلام علیک یا امیرالمومنین، یا فرمود و انت الخلیفه من بعدی، توجه تو همون قصه و انذر عشیرت اگر اقربین، حضرت فرمود انت اخی و وصی و خلیفتی من بعدی و قاضی دینی و غیر اینها که خب روایات فراوان است. دلیل بعدی میفرماید که ولقولی تعالی انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون، انما اجتمعت الاوصاف علی، همین اوصاف دوای ما امیرالمومنینه، همه گفتن، معتزله گفته، اشاعره گفته، امامیه گفته، همه و همه گفتن که این دست آیه در شأن امیرالمومنین. خب قرآن حس کرده انما ولی شما الله است، رسول الله است، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة هم راکعون، که امیرالمومنین است، حس هم هست. حالا ممکنه کسی بگه خب بعد از امیرالمومنین چی؟ وقتی میفرماد رسول الله و امیرالمومنین ولایت دارن، خب همونا وقتی میگن بعد از امیرالمومنین این افراد، دارید به اعتبار ولایت پیغمبر ولایت دیگران رو میپذیرید، ولی حسره، چون انماش دیگه رو توضیح میده انما چرا داره بر حسره. ولی حدیث قدیر متواتر، حدیث قدیریه که خطبه قدیریه که معروف از در حجت الوداع، که از افران معاشر المسلمی الست اولا بکن من انفسکم، قالو بلا، بعد از افران من کنت مولا فعلی مولا، اللهم وال من وال و عاد من عاد و انصر من نصر و اخذ من خذل، تا آخر که حدیث مفصله. دو تا خطبه قدیریه معروفه، یکی خطبه معروف به امام هادی هست، اون خطبه بسیار خطبه عالی است، مضامین بسیار بلند از امام هادی علیه السلام. یکی این زیارت جامع دست ما رسید که این خطبه قدیریه که در مفاتیح هم آمده، خطبه قدیریه امام هادی، بسیار خطبه زیبا و ارزشمندی است. ما امسال توفیق داشتیم در روز قدیر در حرم امیرالمومنین خطبه قدیریه امام هادی رو خوندیم و الحمدلله خیلی مفصل هم هست و بسیار مضامین عالی و بلندی داره. ولی حدیث منزلت المتواتر، این احادیث هم متواترن ها، حدیث قدیر که متواتر، حدیث منزلت هم متواتره که پیغمبر فرمود. بله؟ آره، غیر از اون خطبه قدیریه که از پیغمبر نقل شده است، یه خطبه قدیریه دیگه هم از امام هادی نقل شده بعد به سند معتبر است. فرماید که حدیث منزلت اینه: انت منی به منزلت هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی. انت منی به منزلت هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی. که اینم روشنه دیگه. حالا بعضی از این جعالین حدیث گفتن این هارون قارون بوده، انت منی منزلت قارون من موسی، برای اینکه حضرت امیرالمومنین، البته اهل سنت اکثرا همین هارون میگن، بعضی از این شیطونا خب الا انه لا نبی بعدی دیگه چه معنایی داره. بعد میفهمد والاستخلافی علی المدینه فیعم للاجماع. اینم یه استدلاله، حالا ممکنه اینا هم که همه نپذیرن ولی استدلال کردن، میگن پیغمبر امیرالمومنین رو در مدینه جانشین خودش قرار داد، وقتی خواست باز جاها سفرهایی بره امیرالمومنین رو جانشین قرار میداد و فیعم للاجماع، از این جانشینی میگه یه تعمیمی میشه استفاده کرد و دلیلمون هم اجماعه، یعنی به هر حال غیر از معلوم میشه غیر از امیرالمومنین کسی دیگه نمیتونه جانشین پیغمبر باشه. حالا پیغمبر چرا امیرالمومنین جانشین خودش قرار میده؟ توجه دید. حالا کسی ممکنه بگه این مختصر اون مقطع بوده مثلا، ولی اینکه پیغمبر یه بار دو بار سه بار، این قرینه خوبی است برای اینکه پیغمبر علی رو جانشین خودش میدونه، مخصوصا حالا تعابیری هم که دارن درباره حضرت امیرالمومنین خب دیگه تقویت میکنه. و همچنین حدیث دیگری از انت اخی و وسی و خلیفتی من بعدی و قاضی دین دینی 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 بخوان دینی قاضی دینی یعنی حکم کننده دین من هستی. انت اخی و وسی و خلیفتی من بعدی و قاضی دینی، به کسر دان دین نخونی دین بخوان. میفرماید که ولعنه افضل و امامت المفضوله قبیعت اقدم. دلیل بعدی اینه که امیرالمومنین افضله و امامت مبذول بر فاضل هم اقلا قبیح هست. اینکه حالا مثلا کسی بگه مثلا بعضی ها گفتن ابوبکر افضله، ببینید یه ویژگی مثلا امتیازی در ابوبکر یا در عمر دیدن، بگن این دلیل میشه افضله. مثلا فرض که میگفتن ابوبکر شیخوخیت داره پس افضله، یا عمر مثلا قاطعیت داره پس افضله. اما افضلیت با یه ویژگی که نیست، مجموع ویژگی ها و مجموع ویژگی ها از قاطعیت و عدالت و ساده زیستی و نمیدونم عالم بودن و قاضی بودن و اعلم الناس اتقى الناس، مجموع اینا رو باید جمع بشه تا بشه افضل و این جز در امیرالمومنین کسی جمع نشده. دلیل بعدی میفهمه ولی ظهور معجزت علا یده، معجز معنی کرامت اینجا، ولی ظهور معجزت بر امیر دست امیر، امیر معجزت و کرامت زیادی داشته، یک ادعای امامت هم کرده، دو پس صادقه. یادتون هست در تعریف معجزه چی گفتیم؟ همون تعریف رو بر کرامت هم بگیم. اگر کسی کار خارق‌العاده انجام بده و بر اساس اون ادعایی که کرده اون کار خارق‌العاده انجام بشه و ادعا کرده مرده زنده کنه، مرده زنده بشه نه زنده بمیره، توجه دارید کار خارق العاده مطابق ادعا، بعد ادعای امامت یا نبوت هم بکنه و تحدی هم بکنه و کسی نتونه مثلش انجام بده، اثبات نبوت و امامتش هست این شبه. و امیرالمومنین رو داشته معجزاتی مثل که قلع باب خیبر، کندن باب در خیبر، در خیبر گفتم چقدر 40 نفر آدم قوی باید بلندش میگردن. علی یکتانی در خیمه بلندش کرد، کند از زمین، همه هم دیدن، معجزه است. و مخاطبت ثعبان، گفتگو کرد با مار، با ثعبان گفتگو کرد، اسنادش هم دیگه تو پاورقی بود. و رفع سخرت العظیمت عن القلیب، یعنی بلند کردن تخت سنگ بزرگی از چاه، که عرض کنم این ظاهرا تو قصه سفین بوده که اصحاب هی تشنه بودن و حضرت عم کرد که چای کندن نزدیک دیری بود، بعد به یه تخت سنگی برخورد کردن، سنگ زرگی بود، بعد حضرت نمیتونستن دیگه این بکنن این تخت سنگ و سنگ موقع ابزارم که نبود بشکن، حضرت این تخت سنگ رو خودش یک تنه بلندش کرد و برداشت و تونستن به آب برسن و بعد خلاصه راه رو ادامه بده. و محاربت جن، جنگ کردن با جن، که اینم از مواردی است که ظاهرن تو یکی از جنگ‌های پیغمبر بوده. و رد شمس، رد شمس که دو بار حضرت میگن رد شمس کرده. و غیر ذالک و دل امامه، مقدمه دوم، مقدمه اول معجزات دست امیرالمومنین، مقدمه دوم ادعای امامت امیرالمومنین، فیکون صادق، پس معلوم ادعای امامتش صادقه. پس در واقع این که ادعای امامت کرده حضرت، این که به تواتر نقل شده همه میگن شیعه سنی، این که این معجزات هم داشته باز همه میگن شیعه سنی، پس امامتش دیگه ثابت میشه. بله؟ محسوس جن، محسوسه کی میگه محسوسه؟ همین الان تو کلاس ما هم جن هست، شما جن محسوسه، جن موجود نامرئی و اینا نیست، گاهی خود به شکلهای مختلف که در میاد نمیدونیم این جنه. میفرماد ولی سبق کفر غیره، ولی سبق کفر غیره، عرض کنم فلا یسلح للامامت فتعین الله. دلیل دیگه بر امامت امیرالمومنین اینه که غیر امیرالمومنین نمیتونن امام باشن، چون غیر امیرالمومنین سبقت کفر داشتن، یعنی همشون خلاصه قبل از ظهور اسلام کافر بودن، از عباس گرفته، ابوبکر گرفته، عمر گرفته، عثمان، همشون قبل از ظهور پیغمبر کافر بودن. پس فلا یسل الامامه، سرایت امامه ندار، چون قرآن میفهم لا ینال و اهدی الظالمین، کفر یه نوع ظلمه دیگه، پس امامت به اونا نمیشه. فتعینه هو، یعنی تعینه امیرالمومنین در امامت. ولقوله تعالی و کونو مع صادقین، قرآن میفرماید یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونو مع صادقین. ببینید که قرآن میفرماید ایمان بیارید، معلومه ایمان کافی نیست، اگر کسی بعد از ایمان به امور دیگر نپردازه، چه امور ایجابی چه امور سلبی، چه بسا کفر بعد از ایمان پیدا کنه. حضرت ابی عبدالله حسین در روز عاشورا به دشمن گفت شما کسانی هستید که کفر بعد از ایمان پیدا کردید، ولی برای اینکه انسان گرفتار کفر بعد از ایمان نشه، تمام این آیات رو یه شب یه وقتی بذارید، تمام آیات یا ایها الذین آمنوا رو یه چکی بکنید، یا ایها الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، یا ایها الذین آمنوا لا تاکلوا الربا، یا ایها الذین آمنوا لا، این سلبی ایجابی، یا ایها الذین آمنوا آمنوا، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین، یا ایها الذین آمنوا ها ایجابی و سلبی. اگر این ایجابی و سلبی بعد از ایمان آدم توجه نکنه، ممکن معاذره گرفتاره یا کفر بعد از ایمان یا نفاق بعد از ایمان بشه. و این ایمان این شکلی که اینو رد نکنم جزء جریان باطله دیگه. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین، خداوند عهد کرده با صادقین باشی، کسانی که میدونید صادقن و قطعا جز امیرالمومنین ما، یعنی کسی که معصومه، صادقه یعنی هیچ موقع نه کذب اخلاقی داره نه کذب معرفت شناختی داره، یعنی نه حرفی که میزنه خلاف واقعه، توجه داری، نه اون چه که میگوید و بهش اعتقاد داره مخالفت با واقع داره. میفرماید که این شخص جز امیرالمومنین کسی دیگری نیست بل اجماع، چون قطعا یا گفتن امیرالمومنین معصومه یا هیچ کسی قبول نکردن، ولی به عبارت دیگر کسی نیومده بگه نه امیرالمومنین که معصوم نیست پس مثلا بعد معصومه، هیچ کس نه. لقولی تعالی و اولی الامر منکم یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا رسول و اولی الامر منکم که دلیل بعدی است. خب المسئله سادسه، مسئله ششم از مسائل نهگانه، فی الادله الداله علی عدم امامت غیر. ببین در امامت خاصه دو تا کار باید کرد، هم اثبات امامت امیرالمؤمنین باید کرد، هم اثبات کرد که دیگران امام نیستن، یعنی عدم امامت دیگران باید اثبات بشه. الان این بخونید، میفرماید ولأن الجماعت غیر علی غیر صالح للامامه لظلمهم بتقدم کفرهم. آقا غیر از علی صلاحیت امامت ندارد، جماعتی که غیر از علی بودن مثل ابوبکر، عمر، عثمان، عباس، نمیدونم همه اینایی که ادعای امامت میکردن، اینا صلاحیت امامت ندارن به خاطر ظلمشون. گفتیم دیگه چرا ظلمشون؟ حداقل تقدم کفرشون، زمان کافر بودن، بت‌پرست بودن، و طبیعتا لا ینال عهد ظالمین اینا رو کنار میزنه. میفرماید که اقول هذه ادله تدل على ان غیر علی لا یسل الامامه، ادله دلالت میکنه بر این که غیر علی علیه السلام صلاحیت امامت نداره. الاول دلیل اول این است ان ابوبکر و عمر و عثمان قبل ظهور نبی صلی الله علیه وسلم کانو کفره فلا ینالوا عهد الامامه للآیه تقدما، آیه لا ینال عهد ظالمین نشون میده که عهد امامت به اونها نمیرسه به خاطر کفرشون. قال بخالف ابوبکر کتاب الله تعالی فی من ارث رسول الله خبر رواه. حالا غیر از یه وقت کسی قبلش کافر بوده بعد دیگه آدم حسابی شده دیگه در صراط مستقیم، ولی میبینیم یه کارای ابوبکر کرده که اصلا مقام امامت رو از او سلب میکنه، اصلا من مقام امامت نداشته. این کتاب عرض کنم هم چند تا کتاب مرام حاسد حسین شرف الدین داره، واقعا تو امامت این کتابشون کامل بخوام. کتاب داره به نام النص و الامام که به فارسی ترجمه شده امامت در مقابل نص، ببخشید از مقام النص و الاجتهاد، ترجمه شده اجتهاد در مقابل نص، النص و الاجتهاد ترجمه شده اجتهاد در مقابل نص. این یک کتاب میشه. این کتاب هم چند تا ترجمه داره، یکیش مرمای امامی ترجمه. کتاب دیگری دارد محاضرات که گفتگوهای شیخ سلیم است و از کنم خدمتون که شیخ الازهر بوده با شرف الدین و هم گفتگو داشتن و محاضرات فکر کنم با عنوان امامت امام علی همچین عنوانی چاپ شد، ترجمه شد. این دو کتاب مهمه ایشون، البته کتاب دیگه مثل ابو هریره هم داره که هم قابل استفاده، ولی اونجا نشون داده که در هر دو کتاب مطرح اجتهاد در مقابل نص، اونجا نشون داده که چقدر اینا اجتهادی در مقابل نص نبی کردن، اجتهادات ابوبکر و عمر. حالا تعبیر اجتهاد ما که میگیم اجتهاد نیست، اینا عطاهای عمدیه، ولی حالا چون اهل سنت میگن اجتهد فاخطایشون تعبیر اجتهاد کرده، توجه دارید، ولی خود در مقابل نص پیغمبر اجتهاد معنا داره. از جمله مخالفت با کتاب الله در منع ارث رسول الله به حضرت زهرا سلام الله علیها، با اینکه قرآن صریحا میفرماید انبیا فرزندانشون از انبیا ارث میبرن، ورث سلیمان و داوود، یا یرسونی و یرسو من آل یعقوب در قصه زکریا. بعد ایشون میگه من از پیغمبر شنیدم نحن معاشر انبیا لا نورث ما ترکنا صدقتا. وجود ما پیغمبر فرموده که ما معاشر انبیا لا نورث ما ترکنا صدقتا برسه، چیزی از ما به ارث به ورثه ما نمیرسه. خب پس این آیه چی میگه؟ یعنی کلام پیغمبر خلاف قرآنه؟ معاذ الله. لذا حضرت زهرا سلام الله علیها به ایشون فرمودن اترسو اباکه ولا ارسو ابی، تو از بابات ارث میبریم من از بابام ارث نمیبرم. بعد فرمود لقد جئت شیئا فریا، آیه قرآنه، یعنی تو کار ناپسندی انجام دادی، کار پسندیده ای نبود. بعد حالا جالب اینه یه حدیثی رو اول ذکر میکنه که فقط خودش شنیده، هیچ که نشنیده، معلوم حدیث جعلیه، چون اگر این حدیث مشهور بود که نباید اختلاف بین عباس و امام علی پیش می آمد که عرض کنم خدمتتون وقتی پیامبر از دنیا رفت و از زهرا سلام الله علیها از دنیا رفت، بعد امیرالمؤمنین شمشیر و استر و امامه رسول الله رو برای خودش نگه داشت. عباس اعتراض کرد، نزاع کرد که این اموال باید به ما برسه، ما مثلا ورثه پیغمبریم، ما ورثه مقدمیم، چون عباس عموی پیغمبر بود. توجه دارید این نزاع شد دیگه. حضرت میفرمون نه، شما ورثه نیستی، طبقه بعدی هستی. اختلاف خلاصه شد. خب اگر این حدیث که لا نورث ما ترکنا صدقتا معروف بود که نباید اختلاف پیدا می شد. توجه دارید من حالا نکته دیگه است که بعد این عبارتو بخونید. میفرمه خالف ابوبکر کتاب الله تعالی فی من ارث رسول الله صلی الله علیه و سلم به خبری که روا هو، خبری که خودش فقط نقلش کرد، ناقلش خودش و هیچ که نشنیده، با این مخالفت میکنه، با این حدیثی که خودش تنو نقل کرده مخالفت میکنه با کتاب الله و آیات قرآن در من ارث رسول الله. اقول هذا دلیل آخر الا عدم صلاحیت ابوبکر للامامه، دلیل دیگری است بر عدم صلاحیت ابوبکر بر امامه. گاهی خود این بحث ها را تو کتاب کلام تنها متائن هم ذکر کردن، طعنهایی که به خلفا میشن، خطاهایی که میشه به خلفا نسبت، و تقریر و انه خالف کتاب الله ابوبکر مخالفت کرد با کتاب الله فی من ارث رسول الله ولم یبرث فاطمه و استند الی خبر رواه عن او عن النبی فی قولی، استناد کرد به خبری که خودش هم فقط اونو نقل میکنه، کسی دیگه نشنیده است، که ایشون میگه پیغمبر فرموده نحن معاش همه نانورس و ماترین و صدقه دارد و عموم کتاب یه دلال خلاف زاله. عموم آیات قرآن، عموم آیات یعنی عموم آیات ارث، عموم آیات ارث اختصاص به غیر انبیا نداره، مطلقه، پیغمبر و ائمه هم شامل میشه. پس عموم کتاب بنویسید عموم آیات ارث. و ایزن قول و تعالی و ورث سلیمان و داوود، اینم دلیل دیگه، ورث سلیمان و داوود، و قولی فی قضیه زکریا یرثنی و یرث من آل یعقوب ینافی هذا الخبر. خلاصه هم عموم آیات قرآن هم این دو تا آیه که گفتی ینافی هذا الخبر را. و قالت به ابوبکر فاطمه سلام الله علیها اترث اباک بلا ارث ابی، تو از بابات اسم میبری ابوبکر، من از بابات اسم میبرم، تخجعت شیئا فریا، از این بابت که تو یک کار ناپسندی انجام دادی، کار بدی در واقع بدعتی را انجام دادی، و مع ذلک فهو خبر واحد لم نعرف احدا من الصحابه وافقوا على نقله فكيف يعرض كتاب متواتر. و این وجود خبر واحدی که حالا هر کسی گفت خبر واحد میتونه مثلا در مقابل آیات هم بیسته، خب خبر واحدی که احدی از صحابه نشنیده و نشناخته و باش موافقت نکردن، این چطور میتونه معارضه کنه با کتاب متواتر؟ خبر واحد ناشناخته‌ای تعارض پیدا کند با کتاب متواتر، با قرآن. کیف بیان رسول الله و کیف بیان رسول الله هذا الحکم به غیر ورثه و اخفاء عن ورثه، چطور رسول الله بیان کرد این حکم رو برای غیر ورثه‌اش مثل ابوبکر، اما از این حکم، این حکم مخفی مونده از ورثه خود پیغمبر. و اگر قرار این حکم رو بگه باید به ورثه بگه که ورثه بدانن، نه اینکه ورثه ندانن. ولو کان هذا الحديث صحيحا عند اهله، اگر این حدیث عند اهلش صحیح بود، لم يمسك امیرالمومنین سیف رسول الله، امساق نمی‌کرد، نگاه نمی‌داشت امیرالمومنین سیف رسول الله را و بغلته او استرش را و امامته او امامش را و نازع العباس علیا، منازعه کرد عباس با امیر بعد متفاوت مسالم علیا. ولو کان هذا الحديث معروفا عندهم لم يجوز امزالك، اگر این حدیث معروف بود که این نزاع جایز نبود برای اینها که با هم اختلاف پیدا کنن، اصلا به ارث نمیرسید، باید برسه به حکومت مثلا. و روی ان فاطمه سلام الله علیها قالت یا ابوبکر انت ورثت رسول الله ام ورثه اهله، تو از پیغمبر ارث میبری یا اهلش ارث میبره؟ قال بل ورثه اهله، اول جواب داد اهلش ارث میبره. فقالت فما بال سهم رسول الله، چه شد سهم رسول الله صلی الله علیه و آله؟ چی شد؟ فقال سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله یقول ان الله اذا اطعم النبی طعمتا کان لولی الامر بعده. ایشون اومد این حدیث رو با جعلش کرد که میگه من شنیدم از پیغمبر که اگر پیغمبر طعامی دهد، یه طعامی اطعام بدهد، کان اون طعمه میماند برای ولی امر بعد از رسول الله، یعنی ولی امر بعد از اون استفاده کنه. و ذالک یدل علی انه لا اصل لهذا الخبر، اینو دلالت داره بر اینکه این خبر اصالتی نداره، اینا احادیث جعلیه، چون هیچ که نفهمیده جز خود ابوبکر علی الظاهر، چون کسی که نقل نکرده. ان شاء الله.